بسم الله الرحمن الرحیم. 140مین سمینار علمی با موضوع مروری بر زندگی نامه و آثار استاد علی صفائی حائری با ارائه مهندس مهدی شرکت توسلی، پنجشنبه 20 بهمن ماه 1401، قانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طول این چند دقیقه قراره که با آقای علی صفائی حائری آشنا بشیم. من اول سعی میکنم که یه توضیح اولیه و شناسنامه ای از ایشون بدم. چند تا نکته کلی در مورد زندگیشون رو آشنا میشیم. بعد از اون چند تا از آثارشون رو بررسی میکنیم. سعی میکنم که اکثر آثارشون رو صرفا در حد معرفی مطرح کنم و خب بعضی هاشون رو یه مقدار عمیق‌تر میشیم داخلش. در نهایت هم دو تا از دغدغه های اصلی ایشون که در تقریبا اکثر نوشته ها و سخنرانی هاشون مطرح میکردن رو بررسی میکنیم که اونجا خیلی عمیق‌تر با زندگی نامه و آثارشون تازه آشنا میشیم. آقای علی صفائی حائری که نام انساد رو برای خودشون انتخاب کرده بودن، متولد سال 1330 در قم بودن. سال 78 در یک سفر به مشهد در یک سانحه رانندگی در سن 48 سالگی به رحمت خدا رفتن. از همون کودکی به آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان و ادبیات معاصر جهان و ایران پرداختن. با مکاتب مختلف فکری و عملی آشنا شدن. در آستانه 14 سالگی در کنار تحصیلات حوزوی به مطالعه تاریخ ادبیات ایران، عرب، ژاپن، چین، یونان، اسپانیا، آفریقا و آمریکای لاتین پرداختن. یه نقل قولی هم دارن که در 13 سالگی داستانه صادق هدایت و فرانس کافکا رو تموم کرده بودند و یه سری نکته هایی در موردش داشتن میگفتن. در جوانی به درجه اجتهاد در فقه رسیدن. در 18 سالگی کتاب مسئولیت و سازندگی درباره تربیت انسان رو نوشتن. و نهایتاً در طول زندگیشون بیش از 60 کتاب در موضوعات مختلف نوشتن که حالا بررسیشون میکنیم در ادامه. یه نکته‌ای هم که خیلی تاکید داشتن این بود که منبع اصلی فکریشون بر پایه قرآن و نهج البلاغه است و خودشون رو نه فقیه میدونستن، نه عارف و نه فیلسوف. آقای صفائی حائری در طول زندگیشون کلاً ارتباط خوبی با جوانا داشتن و معروفیت یا بهتر بگم محبوبیتشون بین جوانا خیلی بیشتر بود تا داخل حوزه. مثلا اینطور بود که در خونهشون همیشه باز بود برای مهمون و داخل خانه که می‌شدیم به قول یکی از شاگرداشون انگار وارد یک کشور کوچیک شده بودیم. از دانشجوهای مارکسیست که مریدش شده بودن تا لوتی‌های محل و وزیر و وکیل تو خونهشون می‌موندن، غذا می‌خوردن، از صحبتاشون استفاده می‌کردن، باهاشون تعامل داشتن و همونجا می‌خوابیدن و یه مدت زندگی می‌کردن. ایشون رفتار مشترکی هم با همه مهمونشون داشتن، با همه رفیق می‌شدن، خودشون بودن و فکر نمی کردن که این آدم هایی هستند که حتما یه روحانی باید موعظه‌شون کنه یا ارشاد بشن. در کل انسان رو مجموعی از ارتباطات می دیدن و همیشه احساس مسئولیت داشتن در برابر اطرافیانشون و فعالیت های مختلفی داشتن. حالا ماجراهای خیلی زیادی هست، من چند نمونه دیگه میگم، ولی اینها خیلی زیاد هست در طول زندگیشون. اینکه مثلا قبل از انقلاب حتی با افرادی از گروه فرقان در ارتباط بودن و اونا رو به اسلام دعوت کردن که چند تاشون حتی بعد از انقلاب طلبه شدن. ماجرای پیرمردی است که اصلا نمیشناختنشون ولی وقتی شنیدن که همسرشون فوت کرده نیمه شب به خونهشون رفتن و تمام امورشون و مسائل خونهشون رو رسیدگی کرده بودن و خیلی ماجراهای دیگه. ایشون ارتباط خوبی هم با جامعه هنری داشتن و تو روند ساخت چند فیلم مثل روز واقعه نقش داشتن و معتقد بودن که هنر یکی از راه‌های دفاع از دینه و باید با هنر و رسانه و سینما با مردم صحبت کرد. در واقع همونجوری که دین دریچه‌ای به دنیای مطلوبه، هنر هم دریچه‌ای به دنیای مطلوب میتونه باشه. درباره مواجهه ایشون با قرآن هم ماجرای خیلی جالب و مفصلی وجود داره که آخر صحبت کاملا مفصل بهش میپردازیم. من اینو انتقال میدم به بحث آخرمون. یه مستندی هم به نام انساد در مورد زندگیشون ساخته شده که مستند خوشساختی هم هست. یه بارم از شبکه 2 پخش شده و الان هم در دسترس هست کاملا. اگه آثارشون رو بخوایم بررسی کنیم، آقای صفایی هاری بیش از 60 اثر مختلف دارن که به مدل های مختلف میشه دستبندیشون کرد. اثراتشون، آثارشون توی موضوعات کاملا متفاوتیه و همه آثارشون هم توسط انتشارات لیلت القدر منتشر شده. یه سری نکته در مورد این انتشارات هست، مثلا بعد از فوت آقای هاری، آقای هاری یک سری سخنرانی و نوشته داشتن، کتابی به اون صورت در زمان حیاتشون چاپ نشده بود ازشون. بعد از فوتشون شاگرداشون به مدت 2 سال، یعنی تا سال 80، سعی کردن که تمام نوشته ها و سخنرانی‌هاشون جمع کنن و انتشارات لیلت القدر اونجا تازه پا گرفت. و البته هنوزم میگن که خیلی سخنرانی ها و نوشته هایی هست که چاپ نشده هنوز از ایشون. اینها رو جمع آوری کردن و نهایتاً بیش از 60 اثر مختلف شد و دستبندی های مختلفی هم براش قرار دادن. یه نکته ای که وجود داره اینه که محبوبیت و فروش بالای این نوشته ها بیشترش خب بعد از فوتشون بوده و شناخته شدنشون هم بیشتر بعد از فوتشون بوده. و یک بار مثلا مدیر این انتشارات یک جا میگفتن که اکثر مخاطبین ما جوانان هستن و بعضیشون حتی از دور افتاده ترین روستاها هستن که دارن کتاب ها رو سفارش میدن و هنوز هم بعد از گذشت 20 سال از فوت آقای هاری کتابشون فروش خوبی دارن. مثلا توی نمایشگاه کتاب سال 1401 جزو پرمخاطب‌ترین نویسنده ها بودن اونجا. پرفروش‌ترین کتابشون هم کتاب رشد هست. اینها رو حالا توضیح میدیم کتاب رو در ادامه. با 29 بار تجدید چاپ و بعد هم کتاب سرات با 20 بار تجدید چاپ و کتاب مسئولیت و سازندگی. اگه بخوایم حالا یه مرور کلی رو آثارشون داشته باشیم، پس یه سری نوشته و سخنرانی بوده که توسط انتشارات لیلت القدر یک سری کتاب بر اساس اینا چاپ شده. اکثر کتابشون هم جوریه که مثلا تجمیع کنار هم قرار گرفتن چند تا سخنرانی بوده که در مورد یه موضوع خاص بوده که حالا یه کتاب تبدیل شده. خود انتشارات لیلت القدر 9 تا دسته‌بندی داره از این کتاب‌ها، با توجه به اینکه خب موضوعاتشون هم کاملا متفاوتن و تو زمان‌های متفاوتی هم از ابتدای نوجوانیشون تا اواخر عمرشون اینا تألیف شدن. من سعیم برای اینه که اینا رو مطرح کنم همه رو و بعضیاشون رو یه مقدار عمیق‌تر بشیم داخلش. یکی از این دسته‌بندی‌ها مجموعه کتاب تطهیر با جاری قرآن هست. یه مجموعه 3 جلدی هست از تفسیر سوره بقره و جزء 30 و چند تا سوره دیگه و یه چند تا کتاب کوچیک هم هست، کتابایی که یه تک سوره رو فقط تفسیرش داخلش هست. جزئیات بیشتر این مجموعه کتاب و حالا باز اون آخر بحث در موردش آشنا میشیم. کتاب هم اگه خوب نمایش بدم، جلد اول کتاب تطهیر با جاری قرآن هست درباره تفسیر جزء 30. دستبندی بعدی دیداری تازه با قرآن هست که این هم با قبل تفاوتی نداره، 2 تا کتاب شاملش میشه. کتاب رشد که تفسیر سوره عصر هست که این هم مفصل باهاش آشنا میشیم در ادامه صحبت ها و کتاب سرات که تفسیر سوره حمد هست. دستبندی بعدی سری کتاب های روش هست، کتاب روش برداشت از قرآن که این هم باز در ادامه بیشتر باهاش آشنا میشیم و هدف اصلیش هم اینه که ما خودمون مفسر باشیم، علاوه بر این که از تفسیرهای دیگه استفاده میکنیم خودمون این توانایی رو داشته باشیم که قرآن رو بفهمیم و تفسیرش کنیم. و کتاب روش برداشت از نهج البلاغه که اصرار بررسی کردن به این رو توضیح میده و روش برداشت از نهج البلاغه و روش برداشت از سنت رو کامل توضیح میده. در کنارش مجموعه 5 جلدی روش نقده که به روش بررسی و اکتشاف و نقد مکاتب مختلف پرداخته و اهدافشون، اینکه تعریفشون از آزادی چیه، آگاهی، تکامل، عرفان، آرمان‌ها و مسائل دیگه. و کتاب روش تبلیغ که نام کتاب خط انتقال معارف هست، کتاب خیلی قشنگیه و من مثلا خودم تعجب می‌کردم با اینکه خیلی قدیمی هست متنش ولی هنوز هم خیلی کتاب کاربردی هست. کلیت کتابم درباره اینه که یعنی دغدغه اصلی آقای هاری توی این کتاب که یک سخنرانی هم بوده که تبدیل به کتاب شده اینه که نسل جدید نتونسته ارتباطی با نسل قبل خودش بگیره در کشور ما و قرار هم نیست ادامه دهنده ایدئولوژی و آداب پدرانش باشه. نیازه که وصلشون کنیم به اون حقایق ثابت و متذکرشون نگه داریم تا راهشون رو پیدا کنن و این تربیت رو الان میان توضیح میدن که چجوری بیایم انجام بدیم. دستبندی بعدی نظام تربیتی و معرفتی هست. اکثر کتاب معروفشون تو این دستبندی، موضوع کلیشون هم تو این کتاب ها مستقیما موضوع تربیت انسانه. کتاب مسئولیت و سازندگی هست که برایند کل فضای ذهنی ایشونه که در سن 18 سالگی هم نوشته بودن. داخل این کتاب از روش تفکر کردن، تعقل کردن، سیر مطالعاتی، اینکه به چی فکر کنیم، نحوه برخوردمون با آدم‌ها چی باشه، با آدم‌های با روحیه‌های مختلف کامل میان اینو توضیح میدن و یک کتاب درسی کامل میشه در نظر گرفتش برای بحث تعلیم و تربیت. کتاب‌های دیگه‌ای هم تو این دسته‌بندی هستن، مثل نامه‌های بلوغ، اندیشه من، انسان در دو فصل، تربیت کودک، حرکت، عوامل رشد و انحطاط، حیات برتر که توی این کتاب بررسی عمیق‌تر معاد و سیر طبیعیش رو توضیح داده، کتاب جمع‌ها و حاصل جمع‌ها که این هم از اون کتابایی هست که من خیلی تعجب کردم و کتاب بسیار کاربردیه در زمانه ما و کلیتش در مورد اینه که ضرورت و نیاز تشکیل جمع چیه. این هم مثلا تو پرانتز بگم که این ضرورت چیزیه که تو کشورهای دیگه خوب نیازش احساس شده و چیزی به نام سازمان مردم نهاد یا NGO تو کشورهای دیگه خیلی مطرحه. اون چیزی که تو کشورهای اسلامی قرار بود مسجد اون کار رو انجام بده و از حالت نمازخانه خارج بشه، صرفا نمازخانه نباشه و مردم نهاد باشه، واقعا از مردم برای مردم، یعنی مردم خودشون اونجا سرمایه بذارن، خودشون کمک کنن، اشتراک دانش، اشتراک آگاهی، اشتراک سرمایه، رشد جمعی و خیلی چیزهای دیگه اونجا شکل بگیره و قدرت گرفتن حزب‌های سیاسی هم معمولا از اینها یواش یواش به صورت توضیح شده انجام میشه. این اصطلاح رو اینجا میاد توضیح میده و چالش‌هایی که توی جمع هم وجود داره، روش‌هایی برای بهتر کردن بهره‌وری این جمع‌ها و نهایتاً رشد جمعی انسان‌ها توی این جمع‌ها. یک کتاب دیگه هم دارن، کتاب روابط متکامل زن و مرد. موضوع اصلی این کتاب مسئله ازدواجه و یه بخشیش، سه بخشه کتاب، یه بخش یه سری جمله‌های بارزش و نقل قول در مورد این موضوع، یه بخشش سخنرانی آقای هاری هست در مورد این موضوع و بخش آخرش هم سخنرانی‌های آقای هاری درباره مسئله حجاب و تساوی زن و مرد هستش. و این هم باز کتابی بود که برای من به شخصه خیلی تعجب آور بود که خیلی مطالب جدیدی داشتن. یعنی من کلن با یه پیش زمینه ذهنی این کتاب رو میخونم و با اینکه مثلا میدیدم تاریخی که مثلا این کتاب نوشته شده شاید مال 20 یا 30 سال قبل بوده، ولی خیلی الان دغدغه هایی که دو جامعه مطرح هست رو اونجا کاملا باز کردم و کاملا هم جواب دادم بهشون. من سعیم بر اینه که به معرفی اکتفا کنم، چون هر کدوم اینا رو بخوام بریده هایی ازشون رو بخونم و مثال بزنم وقتمون محدوده و بهش نمیرسیم. سعی کردم که فقط بعضی از اینها رو تو بخش آخر کاملا عمیق بشین داخلش. این نکته رو الان بگم که هر کدوم از این کتابا رو میتونین، بریده هایی از این کتابا رو توی سایت تاخچه مطالعه کنین. حالا اینم که از چه بسترهایی میشه این کتابا رو تهیه کرد رو توضیح میدم. چند تا دسته‌بندی دیگه داریم، دسته‌بندی اخلاق و سیر و سلوک، شامل کتابای بشنو از نی و حقیقت حج و نظام اخلاقی اسلام و کتاب اخبات. یه نکته جالبی که کتاب اخبات داره اینه که موضوع مهمی رو بررسی میکنه، میگه که کتاب اخبات کلن در کنار هم قرار گرفتن سه تا سخنرانی ایشون توی سه شب قدره در یک سال. مسئله کتاب اینه که مقام اخبات رو توضیح میده که انسان با ترک گناه و انجام اعمال خوب و آداب خوب و حتی محسن بودن، یعنی خوب انجام دادن کارام، فقط محتمله که شامل رحمت حق بشه، ولی مخبتین کسانی هستن که رحمت حق قطعا شاملشون میشه. حالا اینکه خصوصیاتشون چیه که از خشوع شروع میشه و یه سری مراتبی داره، چطوری میتونیم به این مراحل برسیم، چه توصیفی دارن، اینا رو دیگه کامل میان اینجا مطرح میکنن. دسته‌بندی بعدی هم ولایت و امامته که کتابای اصلیش میشه شامل کتاب قدیر درباره تحلیل ولایت، تومیایی درباره حقیقت، ریشه ها و آداب انتظار، وارثان عاشورا و مسائل دیگه. بعد داخل این کتابا مثل کتابای دیگه شون کلا مدل نوشتنشون اینجوریه که خیلی کوتاه و چکیده کلیت مسئله رو مطرح میکنن، یه مقدار پرسشگری میکنن، باز میکنن مسئله رو و کامل میان جواب میدن بهشون، ولی خیلی کوتاه و چکیده هستن کتابشون. دسته‌بندی بعدی هم هنر و ادبیات، کتاب مجموعه اشعارشون که در طول زندگیشون گفتن، اشعارشون هم به سبک شعر نو هست و جالب هست بعضیاش. و کتاب ذهنیت و زاویه دید درباره نقد ادبیات داستانی. من دو تا دستبندی آخرم سریع میگم، یه خورده خسته کننده نشه. دستبندی بعدی نظام سیاسی و حکومت دینیه که کتابای اصلی این دسته از معرفت دینی تا حکومت دینی و مشکلات حکومت دینی و کتاب فقر و انفاق. دستبندی آخرم نقد و بررسیه که شامل کتاب از وحدت و جدایی درباره نقد برخی از آثار دکتر سروش، کتاب روحانیت و حوزه درباره رکود فقه، مشکلات و راهکارها و کتاب بررسی که یه سری بررسی کلی انجام دادن درباره بررسی آزادی، انقلاب، برابری، حجاب، مالکیت، طبقات و مسائل دیگه. نکته‌ای که وجود داره اینه که برای بررسی همه این آثار و خوندن خلاصه هایی ازشون یا تهیه‌شون میتونیم به سایت انتشارات لیلة القدر به نشانی insad.ir سر بزنید، خیلی هم مشخص و سرراسته. نسخه دیجیتال کتابا هم از بستر تاقچه و فیدیبو میتونین تهیه کنین. نسخه صوتی کتاباشون هم اخیراً در حال آماده شدنه، مثلا کتاب رشد همین تازگی اخیراً تولید شده که اون هم توی فیدیبو و تاقچه در دسترسه. مثلا توی تاقچه میتونین علاوه بر توضیحات بریده هایی از کتاب هم که بقیه جدا کردن رو میتونین بخونین. و اینم بگم که انتشارات لیلة القدر توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام هم فعالیت دارند و بریده هایی از کتاب‌ها و سخنرانی‌هاشون که حتی بعضی‌هاش هم مثلا چاپ نشده رو اونجا قرار میدن و اونجا هم صفحه پرمخاطبی هست. حالا می‌خوام در مورد این صحبت کنم که آقای صفایی حائری دو تا دغدغه اصلی داشتن توی زندگیشون و شما هر کتابی از ایشون رو که بخونین این دوتا رو کمابیش در موردش صحبت کردن. یکی مسئله برخورد با قرآن هست و یکی مسئله رشد، رشد انسان. من اول در مورد مسئله اول صحبت میکنم، برخورد با قرآن. ماجرای برخورد ایشون با قرآن ماجرای جالب و مهمیه، ماجرایی که پر از قانع نموندن و اصرار به رشد. ایشون طبق چیزی که خودشون مطرح کردن در مقدمه همین جلد اول کتاب تطهیر با جاری قرآن، اولین بار توی مکتب و مدرسه با قرآن آشنا شدن، یه استاد سختگیر داشتن که همون یه استاد کافی بوده برای اینکه ایشون کاملا متنفر بشن از قرآن و کاملا زده شدن. بعد از اون ماجرا، یعنی چند سال بعد، یک بار دیگه توی یه مراسم روزه‌ای بوده که یه آقای خیلی تعریف میکرده از قرآن به عنوان کلید همه بن‌بستا. ایشون اونجا دوباره اشتیاقی توشون ایجاد میشه و یکم کنجکاو میشن و میرن که دوباره قرآن رو بررسی کنن. اون شب که رفتن خونه، اولین کاری که کردن این بود که قرآن رو باز کردن، شروع کردن رندوم چند تا از سوره ها رو ترجمه هاشون رو خوندن و این دفعه هم برخلاف چیزی که احتمالاً حد زدیم با شدت بیشتری از قرآن زده شدن. دلیلش هم این بود که برای رسیدن به کلید بن‌بستا به قرآن رو آورده بودن و چند تا سوره رو رندوم داشتن میخوندن. اما خودشون میگن که خوندن این سوره ها و مخصوصا ترجمه های عجیبی که داشتن باعث شده که شک و تردید توی من افزایش پیدا کنه و تقویت بشه و این بار هم از قرآن زده شدن. ولی یه کنجکاوی هنوز توی ذهنشون مونده بود که از اون استفاده کردن و رفتن به مطالعه زبان عربی پرداختن که خب اهدافشون هم احتمالاً همون رسیدن به ترجمه درست بوده برای قرآن. تا اینکه چند سال بعد در حین اون مدت یواش یواش احساس و اصرار به قرآن رو توی خودشون حس کردن. خودشون میگن که من میدیدم که با انسانها و جهان رابطه دارم و اصلا تشکیل شدم از مجموعه ای از روابط و برام مهم شده که توی این دنیا چجوری راه برم، چجوری نگاه کنم، چجوری بخورم، چه وقت بخورم و فهمیدم که این رابطه ها نیاز به ضابطه داره و ضابطه هم صرفا با علم یا شهود با ادراک محدود انسان نمیشه مطمئن بشد که رسیدیم یا نه به اون حقیقتش. و اونجا بود که ضرورت وحی رو متوجه شدن. ایشون برای بار سوم اومدن سمت قرآن، این دفعه نه با این دید که مثلا فلان عالم ازش تعریف کرده یا میگن که خوبه، با این دید که با رابطهشون با قرآن رو از رابطهشون با قلبشون یا نفس کشیدنشون نزدیکتر حس میکردن و احساس اضطرار رو بهش درک کرده بودن. نمیدونستن که بدون قرآن اصلا چطور باید زندگی کرد و توی چه مسیری قدم برداشت و رشد انسان از چه مسیری میگذره. در کل دغدغه‌شون این بود که قرآن به باز. من یه نکته بگم اول، اگه یه جاهایی یکم کتابی صحبت میکنم برای اینه که سعیم برای اینه که خیلی برداشت ذهن خودم رو نگم، بیشتر بریده هایی از خود کتاب رو میخونم، برای همین یه جاهایی شاید یکم لحنم کتابی بشه. ایشون دغدغه‌شون این بود که قرآن به بازی گرفته شده و در واقع هر چیزی شده به جز قرآن. بعضیا برای تایید حرفشون از آیه استفاده میکنن، بعضیا به تحقیق داخلش بسنده کردن و در جریان نیست. مثل یه پلیه که فقط داریم تحقیق میکنیم جنس سنگش چیه، از چی تشکیل شده، چه جوریه، زیباییش چیه، نه اینکه واقعا از پل بودنش استفاده کنیم، باهاش عبور کنیم، وسیلمون باشه. و توی خلوتمون انگار احساس میکنیم که این آیه ها زیادی میکنن، ارتباطی نمیشه باهاشون گرفت. نکته ای که وجود داره اینه که آیه ها در جای خودشون باید قرار بگیرن و صرفا مطالعه رندوم قرآن کافی نیست. ممکنه آدم فقط بخونه و رد شه. چیزی که مهمه اینه که تو جای درستش و در مشکلات و درگیری ها برای آدم بروز پیدا کنه و راه رو با آدم نشون بده. ایشون در مورد تفاصیلی که وجود داره در مورد اجزای مختلفش نکته هایی دارن. مثلا میگن که درباره شأن نزول نظرشون اینه که نمیشه بهش بسنده کرد و ممکنه که ابهامات ما رو افزایش بده و آیه محدوده به اون صحنه شاید نبوده. درباره تفاسیر دیگران هم میگن همین بس که روش برای اونا مهمتره تا از مطالب. ایشون تو کلاس های تفسیر مختلفی شرکت میکردن ولی به قول خودشون تو این کلاس ها دروس صرفا دایره المعارف بودن و اصلا قرآن باز نمیشد توی این کلاس ها. چه بسا که انسان میتونه برای هر کلمه از قرآن یه عالمه کتاب خونده باشه و قرآن براش موضوع کار باشه نه وسیله راه. خلاصه که برای ایشون کلاس های تفسیر چیزی جز خستگی نداشت و میگفتن که اینا تحقیقات هستن درباره قرآن ولی تفسیر نیستن. این عین جمله کتابشونه که تفسیر باید مصداق های پنهان و یا روابط و هماهنگی های نهفته رو توضیح بده و این رو جز با خود آیه ها و روابطشون نمیشه نشون داد. با خوندن یک آیه ممکنه هزاران برداشت توی ذهن هر کسی شکل بگیره و این بستگی به ذهن افراد و داده های قبلیشون داره. این مربوط به دلالت آیه نیست. اینجا بود که فهمیدن مطالعه فرهنگ عرب و ایران باستان هم نمیتونه کمک کننده باشه. باز اینم پرانتز بگم، مثلا یه مشکلیه که همین الانم حس میشه، ما بعضی موقع ها بعضی از آداب و رسومی که اسلامی میشناسیم در واقع اسلامی نیست، عربی یا ایرانی هست، که حالا اینم باز توضیح میدن در موردش. و نهایتا میگن که فرهنگ قرآن بعد از گذشت قرنها هنوز حرفایی برای ما داره که فرهنگ معاصر ما ازش عقبه. اینجا بود که سراغ بررسی روش پیامبر برای تدریس قرآن رفتن. نکتهشون این بود که پیامبر هیچ وقت کلاس تفسیر و توضیح مکاتب و ایدئولوژی نمیدادن. هیچ وقت کلاس تفسیر برگزار نمیکردن. اون چی که بود فقط تلاوت آیه ها بود و تواصی بالحق. نکتهش اینه که اگه قرآن در جایگاه خودش مطرح بشه و حق تلاوتش ادا بشه دیگه نیاز به تفسیر و توضیح به کسی نداره. تحریف قرآن فقط کم و زیاد کردنش نیست، خارج کردن آیه ها از جایگاهشون هم تحریف قرآنه. و چه بسا که انسان موقعی که دچار یه گرفتاری میشه تمام قرآن رو بخونه بجز اون یه آیه‌ای که بهش نیاز داره و جز خستگی چیزی براش نداشته باشه، و چه بسا که همون آدم اون یه آیه مناسبش رو بخونه و همون براش کافی باشه و همون نشون دهنده مسیر درست باشه براش. بعد حالا میان توضیح میدن که خب چطور باید به فهم درستی از قرآن داشته باشیم، در واقع روش برداشتمون از قرآن چی باشه. یه موضوع اینه که برای اینکه آیه های درست تو زندگیمون پیدا کنیم نیازه که همیشه جاری باشیم، به قول حضرت ابراهیم که میگفتن اینی ذاهب الی ربی، و این در جریان بودن یه عمل همیشگیه و با این عمل همیشگی انسان به مرور به هدایت های بالاتری میرسه. فقط هم به قول خودشون دود چراغ خوردن و بلعیدن کتاب زیاد کافی نیست، مهمه که با چیزی که یافتیم زندگی کنیم و تو هر مرحله هم هدایت مربوط بهمون میرسه با توجه به جریان و رویش خودمون، مثل غذای واحدی که تو بدنهای مختلف اثرات مختلفی میذاره. چند تا نکته برای تفسیر قرآن مستقیما دارن، حالا اینو با جزئیات بیشترش توی کتاب روش برداشت از قرآن هست. اینجا جنبندی نکته هاشونو گفتن. نکتهشون اینه که اول به کلمه ها و جمله ها باید توجه کنیم و بررسی آهنگ ها و حالات آیه ها. اینا چیزایی هست که معمولا توی ترجمه بهشون توجه نمیشه. تو خود آیه برش، تمسخر، تهدید، محبت و مسائل دیگه مشخصه، ولی تو ترجمه خبری از اینا نیست. بعد از اون بررسی امکان ترکیب و شروع و خاتمه آیه هاست، اینکه چطور سوره آغاز یافته و چطوری پایان یافته و چه حالاتی میتونسته داشته باشه و چرا نداشته. یه سری مثال مختلف هم برای هر کدوم آوردن که داخل کتاب هست. بعد از اون نیاز داریم به بررسی روابط آیه ها با هم. با توجه به این نکته که وضعیت فعلی قرآن خب حاصل تنظیمی که زیر نظر پیامبر بوده، چینشی که قرآن داشته، مثلا توی سوره اخلاص الله احد و الله صمد و لم یلد و لم یکن مرتبط هستن، این ترکیب ها و این ترتیب ها اتفاقی نبودن، حتما حساب داشتن. بعد از اونم شناخت موضع و جایگاه آیه و مخاطب سوره و هنگام تلاوتش که اهمیت داره، اینکه سوره ها که پیامبر هم حق عجله در تلاوتشون نداشت در چه جایگاه و حالتی باید مطرح بشن. نهایتا اینو بگم که ایشون تو مجموعه کتاب تأثیر باجاری قرآن توی تفاصیلی که دارن از همین روش ها بهره بردن، ولی خودشون میگن که برای تفسیر نباید به این کتاب اکتفا کرد، هر کس خودش باید تمرین کنه، این مراحل رو طی کنه، یاد داشته خودش رو بررسی کنه و نهایتا به مرور زمان میشه به نسخه های بهتری از تفسیر رسید. در کنارش توی کتاب روش برداشت از قرآن هم صرفاً متمرکز هستن روی این که روش تفسیر آیه ها باید چطور باشه. مفصل توضیح دادن که چطور میشه در رابطه با یک سوره سوالاتی مطرح کنیم، سیر فکریمون چی باشه و نهایتاً چطور به روح و نور قرآن برسیم. در واقع چطور خودمون مفسر قرآن باشیم در کنار استفاده از تفاسیر دیگه. موضوع بعدی که مطرح کردن مسئله رشد هست. رشد شاید یکی از، یعنی بشه گفت اصلی ترین موضوعیه که آقای هاری داخل هم اکثر کتاب هاشون، یعنی نوشته ها و سخنرانی هاشون بهش پرداختن و هم خودشون در طول زندگیشون همیشه به این موضوع توجه داشتن و موضع هاشون خیلی دقیق بوده در رابطه با این موضوع. یک کتابی که ایشون مستقیما در مورد این موضوع داخلش صحبت کرده خود کتاب رشد هست که تفسیر سوره عصر هست. حالا من یه بار دیگه اگه نشون بدم این کتاب رو، کتاب تفسیر سوره عصر، اولین موضوعی که مطرح کرده قبل از که سوره شروع بشه به چند تا سوال پاسخ داده، اینکه رشد کردن دقیقاً چیه و چرا اصلا باید رشد کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که رشد کردن فقط به معنی تکامل یافتن نیست، چه بسا که آدم در بعد ماده و اخلاق و غیره میتونه به تکامل برسه، بعد تازه اونجاست که به پوچی میرسه، میگه خب مثلا من یه سرمایه جمع کردم و الان تکامل پیدا کنم که چی بشه، چی کار میخوام بکنم با این تکاملی که پیدا کردم. انسان نیاز داره که اول خودشو بشناسه و بشناسه که برای چی آفریده شده. اینو میشه با شناخت حجم استعدادها متوجه بشیم. مثل جنینی که از دست و پایی که داره میتونیم متوجه بشیم که برای محیطی که هست آفریده نشده، داره آماده میشه برای یک محیط دیگه. انسان هم با حجم استعدادهاش میشه متوجه شد که برای محیط دیگه ای داره آماده میشه. پس رشد فقط تکامل نیست. ما با تکامل یافتن نمیتونیم بگیم که به رشد کافی رسیدیم و اونجا ممکنه که اصلا به مثلا کچی برسیم. جهت دادن به این تکامل که اهمیت داره و نهایتا رهبری این استعدادهای به تکامل رسیده است، با این دید که این رشد همیشگیه و حتی بهشت هم مقصد انسان نیست، منزل اوست. خیلی نکته مهمیه. اشاره به آیه های انا الیه ترجعون و لقد آتینا ابراهیم رشد قبله. پس توی جواب به این که برای چی باید رشد کنیم، باید گفت که چون استعدادش رو داریم و برای همین آفریده شدیم و نیازش رو داریم، و اگر وگرنه گرفتار احتکار استعدادها میشیم و بیچارگی در نیازهای بزرگ. بعدش حالا اومدن خود سوره رو قشنگ بس دادن و توضیح دادن. آیه اول والعصر هست. نکتهشون اینه که والعصری که در سوره عصر اومده قسم خوردن به زمانه هست، به این معنی که زمانه مقدسه و مقصر رشد نکردن انسان نیست. یعنی انسان ممکنه، انسان، حالا انسانی که میگن انسان‌های متفاوت، توی شرایط و زمانه‌ها و ابتلاعات متفاوتی باشن ولی نکته اینه که انسان کامل مطمئن به نعمت نیست، مطمئن به قدره. یعنی حجم داده های خودش رو ملاک قرار نمیده، ممکنه تو هر شرایطی قرار بگیره، حتی یک فرد واحد هم ممکنه زمانهای مختلف و شرایط مختلف قرار بگیره. مسئله اینه که حجم داده ها براش مهم نیست، رفتار درستی با داده هاش داره و میدونه که هر چی که خدا بهش امانت داده، که خودش هم یکی از امانت هایی که خدا به خودش داده، باید رشد بده. این اصطلاح هست که میگه میدونه که دنیا بار مؤمن نیست و قرار نیست نه بذارتش رهاش کنه و نه برش داره فقط مصرفش کنه، قراره که پای مؤمن باشه و ازش استفاده کنه برای رشد دادن. بعد هم ان الانسان لفی خسر، خسر به معنی ضرر نیست صرفا، خسر اینجا در مقابل رشد اومده، یعنی یه سرمایه داشتیم ولی از دست دادیم یا استفادهش نکردیم. این دقیقا یعنی همین که رشد نکردیم و موضع درست نداشتیم. با توجه به اینکه داده ها و ابتلاعاتمون متفاوته ولی توی موضع درست داشتن و رهبری استعدادها برابریم. با توجه به اینکه باید فکر کنیم که توی هر تصمیممون چی به دست آوردیم و مهمتر از اون در ازاش چی از دست دادیم، چی ریختیم توی دل خودمون و بقیه و چقدر ارزش داشتیم و خودمون رو صرف چی کردیم. بعد هم بحث ایمان مطرح میشه و اینکه هر هدفی تا حدی استعدادهای ما رو به کار میکشه. حالا باید ببینیم چه هدفی و چه عشقی تمام استعدادهای ما رو به کار میگیره و نهایتا عمل به صالحات و مخصوصا توصیه به حق و صبر. اینها دو تا از دغدغه های اصلی آقای صفایی هایری بودن. حالا میگم مثلا در مورد برخورد با قرآن توی مجموعه کتاب تأثیر با جاری قرآن در روش برداشت خیلی مفصل توضیح دادن، ولی این موضوع و مسئله رشد توی تقریبا همه سخنرانی هاشون مطرح شده و نکته های بسیار بسیار زیادی در موردش دارن. من صرفا فقط یک سری عنوان های اصلی رو مطرح کردم. نهایتا صحبتم رو با یه جمله قشنگ از ایشون تمام میکنم که خودشون هم تو زندگیشون این جمله رو تماما در عمل اجرا میکردن و تو زمانی هم که الان توش هستیم جمله مناسبی به نظر میاد. ایشون تو کتاب خط انتقال معارف میگن که اساس مسئله ایمان و کفر است. مهم نیست کسی که باش معاشرت داری یهودی است یا مسیحی یا سنی و شیعه، مهم اینه که چیزی که تو زندگیش یافته رو باهاش زندگی کرده یا چشم پوشیده. خیلی ممنون از توجهتون، اگر سوالی هست در خدمت.
خیلی سپاسگزار هستیم از جناب آقای مهندس شرکت توسلی در این قسمت از سمینار در خدمت سروران حاضر و آنلاین هستیم با مطالبی که مطرح می‌فرمایند. دوستان میکروفون رو هم بله بفرمایید.
خیلی تشکر می‌کنم، خیلی استفاده کردیم. دو تا سوال برای من مطرح شده که در واقع یک سواله. این که شما فرمودید که کتاب‌هایی که از ایشون منتشر شده، کتاب‌هایی که در زمان حیاتشون نوشتن خیلی محدوده و بیشتر کتاب‌هایی که منتشر شده از ایشون بعد از حیاتشون بوده و بیشتر سخنرانی‌های ایشون بوده که به حالت کتاب در اومده. یعنی نام کتاب‌ها رو خودشون انتخاب نکردن، یعنی در به تبع وقتی خودشون نوشتن. بعد یکی هم این که سخنرانی هایی که بوده به حالت موضوعی بوده یا اینکه گزینشی از سخنرانی ها با یک موضوع خاص، یعنی انگار موضوعی گزینش شده از داخل سخنرانی ها.
سخنرانی هاشون بیشتر گزینش شده از داخل، چون مثلا سخنرانیشون اینجوریه که مثلا در یک مراسمی مثلا شب قدر یا یک مناسبت خاصی سخنرانی برگزار شده بوده و اینجوری نبوده که برای موضوع خاصی این سخنرانی بوده باشه، بیشتر گزینش بوده ازش.
بله.
عنوان آره مثلا چرا مثلا مسئولیت و سازندگی اسم یه مقاله‌ای بوده که ایشون نوشته بودن توی یک انتشاراتی در همون سن 18 سالگی که به همون نام اومده، ولی نه اکثرا خب بعد از
کدوم یکی از کتاباشون رو خودشون نوشتن هم دارید آماری ازش یا اینکه نه؟
همین مسئولیت و سازندگی رو مطمئن هستن که کاملا متنش رو خودشون نوشته بودن.
یه سوالی که مطرح هست اینه که در زمان حاضر در رابطه با این استاد فقید، آیا مؤسسه‌ای هست که آثارشون رو دنبال کنند و یا راهشون رو ادامه بدند و شاگردان ایشون الان در چه حالی هستند و چه فعالیت‌هایی دارند و آیا این جریان قرآنی که ایشون راه انداخته بودند در اون موقع آیا همچنان ادامه داره توسط شاگردانشون یا این جریان متوقف شده؟
صرفاً انتشارات لیلة القدر هست که فعالیتشون دقیقا همون شاگردان استاد هستن که هم کتاب‌های استاد و هم کتاب‌هایی که خود شاگردان تألیف کردن در اونجا وجود داره و منتشر میشه. ولی خب مثلا انتشارات لیلة القدر فعالیتشون الان فقط محدود به انتشار کتاب و مثلا صفحاتی هست که تو شبکه‌های اجتماعی ساختن، بریده‌هایی از سخنرانی‌هاشون رو پخش میکنن، ولی فعالیت مستمری برای همون ایجاد اون فضای قرآنی نه، به اون صورت انجام نشده.
یعنی در واقع جریان فکری که ایشون راه انداخته بودن به نوعی میشه گفت متوقف شده. ولی
فعالیتی که در جریان بندازه انجام نمیشه، تا حدودی میشه گفت بله. یعنی تنها فعالیتی که وجود داره صرفا
فقط آثارشون
بله.
منتشر میشه
آثارشون.
خیلی تشکر میکنم. من اسم آقای حائری رو خیلی شنیده بودم به مناسبت های مختلف، ولی هیچ اطلاعی ازشون نداشتم. خیلی این جلسه برام مفید بود، واقعا تشکر میکنم ازتون. یه چیزی که برام سوال شد و با همین سوال اومدم تو این جلسه اینه که من با اینکه شناختی نداشتم، جاهایی که اسمی از ایشون یا آثارشون برده شد بیشتر حالت نقادانه داشتن و اینکه به عنوان اینکه یک جریان فکری که علیه السلام هم نیست و اینکه یکم نگاه‌های شاید حالت مثلا فرقه ایمانند هم اگر شده باشه که یک مکتبی داره مثلا توی قم، به یکی از طلبه هایی که من حالا میشناسم بعد چند سال که مثلا معمم و اینها بودن، وقتی با جریان فکری ایشون آشنا شده بودن از ادامه تحصیلشون تو حوزه به شکل رسمی دست برمیدارن و به اون کارگردانی و تولید فیلم و اینها میپردازن. یکم همین فکر هنری و من میگم خیلی شناخته نشم دقیقا چطور بوده، اما خیلی هم حالا در اون حدی که من میدونم خیلی تابع آثارشون هستن، ولی اصلا اسمی از قرآن یا این روش هایی که شما فرمودید نبوده. یعنی بیشتر کتاباشونو و چیزای دیگه، یعنی حتی ما مثلا بحث قرآن و اینها رو مطرح، بالاخره قرآن رو داشتیم و صحبتی داشتیم، کوچکترین اشاره از جانب ایشون من که ندیدم، یعنی در این حد. یا یعنی که مثلا ما کتاباشو داریم تو خونه، چند تاشو مثلا داریم که حدود 18 تا از کتاباشو، یه کسانی خب بالاخره خونه ما رفت آمد داشتن میگفتن این کتابا کتابای مفیدی نیست تا نخونید. من خودم تا حالا نخوندم ولی همسرم این نظر رو نداشتن. میخوام ببینم این جریان، این حالا تحلیل شما چیه؟ چرا مثلا نگاه منفی به سمت ایشون هست؟ یعنی شاید به خاطر اون نگاه های دیگه شون مثلا انتقادی به تفسیر و این هاست صرفا، یا نه یک عرفان و یک مکتبی رو داره معرفی میکنه یا میپرورونه راه اندازی میکنه که خیلی شاید درست نباشه؟ من الان یه ذره برام سوال شد، هرچند لازمه که باید بیشتر با آثارشون آشنا بشیم تا بتونیم جنبندی کنیم. گفتم شما که اطلاع داریم ممنون میشم.
خیلی من یه اشاره خیلی کوچیکی کردم که توی زندگیشون ارتباط خوبی با جوانا داشتن و محبوبیت، ولی تو حوزه خیلی این نبود. موضوعی که وجود داره دو تا نکته وجود داره. یکی این که در زمان حیاتشون خب انتقاداتی بهشون میشد. من اینو توی مستندی هم که در موردش ساختن کاملا در موردش صحبت میکنم، مستند اینساد دقیقاً اسمش هست. من این رو اولش میخواستم بیارم داخل صحبت هام، ولی ترجیح دادم که بیشتر در مورد آثارشون صحبت بشه. دو تا نکته میتونم بگم. یکی این که خب در زمان حیاتشون مخصوصا خیلی انتقادات مستقیمی از حوزه بهشون میشد. دلایل مختلفی میشه براش گفت. حالا یه ماجراهایی هم حتی پیش آمده بوده که مثلا ایشون مثلا در زمان جنگ مثلا پسرشون هم خب شهید شده بودن و اینو کمتر کسی میدونسته تا الان. خودشون هم که میخواستن وارد بشن مثلا بعضی رو تردشون میکردن، مثلا میگفتن که خب مثلا این ضد انقلاب برای چی میخواد بیاد جنگ، در این حد باشون صحبت میکردن. و یک بار هم مثلا یک جلسه ای بوده که اعضایی از حوزه و آقای مکارم با ایشون یه جلسه ای گذاشتن، باشون صحبت کردن درباره این که آقا مثلا حرف حساب شما چیه مثلا، و نهایتا نظر آقای مکارم این بود که ایشون کاملا انقلابی هستن و از خودمونن، فقط روش نگاهشون یه مقدار متفاوته. حالا اینو بگم، من خودم حدسم اینه که چون ایشون توی کتاب‌هاشون هم همه چیز رو سعی میکنن زیر سوال ببرن و پرسشگری داشته باشن و از زاویه‌های مختلفی نگاه کنن. خودشون هم میگن مثلا در مورد قرآن هم آدم باید اول تشنه باشه، ظرف خودش رو خالی کنه، بریده باشه، پرسشگری کنه، پرسش‌ها بجوشه و بعد تازه بره سراغ جواب دادن. و خب خیلی به خود فقه، به روحانیت و مسائل مختلف نگاه‌هایی داشتن. ولی من خب میگم شخصا وقتی نظراتشون رو میخونم و نظرات خود مثلا میگم افرادی مثل آقای مکارم هم در موردشون رو میخونم، به این نتیجه نمیرسم که ایشون مثلا زاویه داشته باشن. یه مسئله دیگه شون هم بحث همین صحبت آخری است که گفتم توی کتاب انتقال معارفشون. اون زمان مثلا صحبتی داشتن که من حدس میزنم اگه مثلا امروز این رو میگفتن انقدر انتقاد بهشون نمیشد، ولی اون زمان تو اون فضا مثلا صحبتشون این بود که انسانها رو فارغ از مذهب خاصی که دارن، سنی، شیعه، مسیحی، اینها بیاییم ببینیم که چقدر در مسیر حقن، چقدر حقایقی که تو زندگیشون پیدا کردن رو دارن باهاش زندگی میکنن و انقدر قضاوت ما مقایسهشون نکنیم. و خب این یکی از موضوعاتی بود که خیلی بهش انتقاد میشد. و مثلا توی یه روزنامه هم یه بار مستقیما مثلا یه حالت اهانت‌آمیزی بهشون گفته بودن که آقای حایری مثلا مادیگرا صحبت میکنه، قبیله‌گراست و مسائل دیگه، و ایشون هم جواب داده بودن کاملا مفصلا به این قضیه. من خودم توی برداشت اولم اینجوری بود که خب مثلا انتقادات زیادی بهشون هست، ولی یه مقدار تحقیق و بررسی کردم، انتقادات رو دیدم، جواب خود ایشون رو دیدم، جواب باز دوباره بعدی رو دیدم، فهمیدم که نه واقعا مسئله ای نبوده. و در مورد بحث قرآن هم من احساس خودم اینه که تبلیغاتی که از ایشون میشه اینطور هست، چون من خودم مثلا صفحه ایشون تو اینستاگرام رو مثلا دنبال میکنم و نگاه کنین مثلا صحبت خاصی از این تفسیر قرآن و روش برداشت نمیشه اونجا. حالا نمیدونم دلیلش چیه. من خودم هم شخصا یعنی آقای حایریو به عنوان مثلا یه کسی که یه روش جدیدی برای برداشت از قرآن داره نمیشناختم، چون از در کانون قرآن وارد شدم برای تحقیق کردن، توجهم جلب شد به این قضیه و احساس میکنم بیشتر به خاطر تبلیغاتیه که هست. و خودشون تو سخنرانی هاشون اگه ما مستقیما گوش کنیم، یه مشکلی هم که هست اینه که سخنرانی هاشون اونقدر در دسترس نیست. یعنی مثلا شما تو آپارات یا جای مختلف جستجو کنین یه سخنرانی های خیلی پراکنده میاد، یه فیلم های مثلا بیکیفیت پراکنده، ولی اونها رو من چند تاشو که خودم مستقیما خود سخنرانی رو میشنیدم یا نگاه میکردم خیلی اشاره داشتن به این موضوع. و پیشنهاد خودم هم اینه که آقای حایریو برداشت‌های دیگران رو ازش بخونیم، ولی خودشون رو هم مطالعه کنیم، یعنی مستقیما سخنرانی خودشون رو هم ببینیم و کتاب‌های خودشون هم مستقیما بخونیم و این خیلی کمکمون می‌کنه که دید درست‌تری داشته باشیم نسبت بهشون.
پرسیدن از سروران آنلاین پرسیدن که کانال انسان جاری در رابطه با آشنایی با ایشون انسان جا کانال ظاهر شما آشنا دارید؟
متوجه نشدم.
کانال یه کانالی هست، حالا تلگرام هست چیه من نمیدونم، به نام انسان جاری.
من تا حالا نشیدم میکنم.
بله.
فکر میکنم بیشتر اون مرجع رسمی شویشون اینجا اعلام کرد انتشارات لیلت القدر.
بله.
جای رسمی مؤسسه. بله. رسمی که بشه بهش اشاره کرده. بقیه
این بله این احتمالاً چندان رسمیت نداره.
این دلیا بوده مثلا.
بله بله. خب دوستان دیگه اگه سوالی هست.
یه سوال دیگه من بپرسم. حالا فکر کنید شما کسی با آثارشون آشنا میشه به قرآن منتقل میشه، یعنی علاقه منده به این میشه که به سمت قرآن بره یا نه تو خود آثار ایشون و تو خود شخص ایشون و برداشت ایشون تو همون مرحله ممکنه مثلا از همون استفاده بکنه؟
من تجربه خودم رو میگم که اون مورد اولی که گفتیم کاملا اتفاق افتاد، چون نکته خودشون هم دقیقا همینه که اول هم حالا تو کتاب تطهیر هم تو کتاب روش برداشت اول همه چیز زیر سوال میبرن و میگن که اکتفا نکن که مثلا این آیه ترجمهش اینه پس همینه، تفسیر اینو گفت پس همینه تموم شد. تهش حرفشون اینه که تنهایی، تو هر چقدر هم مثلا حرف بقیه رو بشنوید یه صوتیه که داره از بیرون وارد ذهنت میشه، این راهنمایی تو نیست، تو خودت باید بفهمی به اون فهم برسی. و تمام نکته هایی هم که مطرح میکنن توی تفسیر قرآن روش برداشت همینه که خودمون با تلاش بتونیم به یه فهمی ازش برسیم. و حتی میگه خودت هم به خودت هم اکتفا نکن که مثلا یه برداشتی از یه آیه کری بگه همینه، نه تو از یه آیه ممکنه هزار تا برداشت بکنی، بعد تلاش کنی جایگاه اون آیه، جایگاه اون سوره رو بدونی، مخاطبش رو بدونی و هی اینا رو بری بررسی کنی. برای همین من فکر نمی کنم که کسی بخواد زده بشه از این، چون بحثشون اینه که تماما ما نباید قانع بشیم، همین باید هی تلاش کنیم تلاش کنیم و به اون معانی که هست برسیم. در از
میکروفون با آقای مهندس. بسیار عالی. آقای استاد سعیدی شما.
خیلی سپاسگزاریم از آقای مهندس.
فرمودن که در سروش ظاهرم بله در کانال آره در پیام رسانه سروش کانالی هست به نام انسان جاری که در واقع در رابطه با استاد صفایی حالا بعضا کلیپ ها یا آثارشون رو ظاهرا گذاشتن اونجا. درسته؟
این مؤسسان برنامه هایی دارن و با ظاهرا در مبنای صحبت های ایشون نه
بله 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 خیلی سپاسگزار هستیم از خانم دکتر کفایی. بفرمایید آقای استاد سعیدی.
خیلی سپاسگزاریم از آقای مهندس توسلی. من چیزی که از نوجوانی از ایشون یاد دارم خیلی جالبه، الان به نوعی رفت به عنوان یعنی رفت آمدی شد این ذهنیت راجبش. ایشونو که من میشناختم به قرآن میشناختم، نمیدونم چرا، چیزی یادم نمیاد یعنی چه ورودی های ذهن من داشته در دوره نوجوانی ما که همون میشه گفت ساله 75 تا همون 76 فرمودید ایشون 78 فوت کردن، همون ایام از ایشون یاد میشد. حالا نمیدونم در روزنامه مطلبی میدیدیم، ایناش واقعا یادم نمیاد، ولی ایشونو در حوزه تفسیر قرآن من میشناختم.
دل به دل راه داره دیگه.
نمیدونم واقعا، شاید به جهت این که خب ما در همون ایام تنها محفل بیرون از مدرسه که من دوست داشتم و شرکت میکردم محفل تفسیر قرآنی بود که در منزل و مسجد محل یکی از استادانمون و معلمانمون که شخصیتی شبیه همین شخصیت استاد صفایی داشتن و خیلی با جوانها معنوسن و هنوزم اون محافل تفسیرشون بحثای قرآنیشون دایره، شاید به این جهت و تو اون محافل بود از ایشون یاد شده باشه و مطالبی گفته شده باشه. این به عنوان مطلب اول که شما چگونه دیدید در آثار با توجه به این که اون زمان هم کتابی در کار نبود، درسته؟
درسته. بیشتر نوشته بود؟
آره، سخنرانی ها بوده و نوشته ها و احیانا همین مکاتبات رسانه‌ای مثلا مطبوعاتی. آیا چنین بوده؟ یعنی شخصیت شما البته به نوعی اشاره کردید، دغدغه اول بحث گرایششون به قرآن و مواجههشون با قرآن. مطلب دوم راجب دیدگاه ایشون در خصوص بحث‌های به اصطلاح غرب‌شناسی و سنت و مدرنیسم. باز یه چیزی گوشه ذهن من هست که ایشون بحثایی داشتن تو این حوزه، نمیدونم درسته یا نه. یعنی توی
آره کتاب‌هایی هم دارن در موردش. کلیتشون رو بخوام تو یه جمله بگم این بود که یه تفاوتی که یعنی داشتن این بود که اصلا صحبت شروع نشده شروع به نقد نمی‌کردن که آقا مثلا غرب کلاً خدافظ مثلا فراموشش کنید. بحث کلیشون این بود که اون جمله‌ای بود که توی متنم گفتم که انسان دنیا رو نباید ولش کنه، زهد اسلام یعنی خضوع بگیریده، نه ولش کنیده نه مصرف کنیدش، که پای خودش کنه. حالا اینکه مثلا بگیم تکنولوژی که الان وجود داره مطلقاً خوبه یا بده، اصلا بحث اینها نیست. ما باید این رو بگیم، یه خورده دیدگاهشون به دیدگاه شهید آبیلی نزدیک بود. این بود که میگفت ما این رو باید به یک خودمون استادش بشیم و به جهتی ببریم که درسته و از دنیا استفاده کنیم برای رشد خودمون. چون مثلا اون زمان هم باز میگم این زمان و شرایط خیلی تاثیر داره. یعنی میگم واقعا خیلی از صحبتشون اگه الان میگفتن شاید انقدر انتقادات بهشون نمیشد به حال شرایطی که وجود داره. ولی اون زمان مثلا صحبت غالب شاید این بود که مثلا تکنولوژی چیزیه که مطلقا از غرب اومده، ما کاریش نمیتونیم بکنیم و یا باید ساکت چیم و ازش استفاده کنیم یا باید بذاریمش کنار و یه مقدار حالت منفعلی داشتیم. ولی دیده ایشون اینجوری بود که منفعل بودن تنها راه نیست و این رو میتونیم خودمون تغییرش بدیم.
مطلب سومم یه چیز دیگه بود. الان این راجب این اثرشون جمع‌ها و حاصل جمع‌ها فرمودید، یه مقدار بیشتر توضیح میدید، اشاره کردید و گفتید این یکی از آثاری بود که خیلی برای شما هم جلب توجه کرده بود و همین بحث مردم نهاد اشاره میکنن یا شما
نه
دارید؟
من اینو تو پرانتز گفتم، دقیقا همین بود که من خودم چون تیکره گفتم تو پرانتز گفتم. بله ایشون داخل این کتاب، حالا اینو اول بگم کلیتش خیلی خلاصه وار بخوام بگم، مطرح میکنن که چرا باید جمع هایی داشته باشیم؟ اصلا نیازهایی که وجود داره تو انسان، نیاز به رشد، تنهایی که داره، انگیزه هایی که آدم ها دارن، حالا خوب یا بدش نمیگه، انگیزه هایی که آدم ها دارن که بیان تو جمع، اینا رو میگه که به خاطر اینا خب بیایم جمع تشکیل بدیم. حالا که جمع تشکیل دادیم چجوری بهره وریشو بیشتر کنیم، چه چالش هایی ممکنه وجود داشته باشه، چیکار کنیم توی جمع، سیر مطالعاتمون چی باشه، به چی فکر کنیم. و نکتهش اینه که توی همه این بخش هم صرفاً برداشته ذهنی نمیگن، کاملاً صفحه به صفحه که شما ورق بزنین همش آیه های قرآن هست که رفرنس دادن یه جورایی بهش. این رو مطرح میکنن که ما چیکار کنیم که این جمع ها و بر اساس اون اهدافی که قبلش گفتن که هدف نهاییش هم رشد جمعیه، رشد انسان، و تو چه بسترهایی باشه که مثلا میگم مسجد مثلا یکی از همین هست که متاسفانه الان انجام نمیشه، و اینکه چه آفتها و چالشهایی ممکنه اینها بخوره و نهایتا اگه ما یه جمع خوب داشته باشیم چه خوبی هایی میتونه داشته باشه، چه رشدی میتونه توی انسان ایجاد کنه. که یکیش آره کتابش هست که مثلا توضیح میده که رشد هایی که میتونه حاصل بشه چی هست، که حمل علم و اشتراک دانش و مسائل مختلف حالا شاملش میشه.
این نقطه های سیاه رو که میبینید معلومه چیه دیگه؟ بله بچه ها هستن که بله بچه ها هستن که جمع شدن و یه شکل الله درست کردن.
بعد مثلا یه نکته ای رو من از تجربه شخصی خودم میگم، یه خودش از برداشته خودم باشه. مثلا کتابش همونجوری که می‌بینین کتاب خیلی کوتاه و خلاصه‌ایه، ولی موضوعات خیلی زیاد و متنوعی هست که در موردشون صحبت کرده. شاید مثلا در مورد یه موضوع مهم یک صفحه دو صفحه فقط حرف زده، ولی فوق‌العاده چکیده و درست هست. مثلا تعریف دارن از کسی که مثلا رهبر اون تشکل هست چه رفتاری باید داشته باشه، بدونه که مثلا انسان‌ها نیازهایی دارن. یه موقع واقعا یه نفر توی جمع نیاز به توجه داشتن داره، نیاز به دوست داشته شدن داره، نیازهای مختلف داره، نیازها رو تامین کنه، رهبری کنه نیازهای افراد و اینو توی جهت خوبی شکل بده. من برداشت، یعنی تجربه شخصی خودم این بود که اولش با این پیش زمینه فکری اومدم که خب ایشون مثلا یه سری نوشته هایی میخوام بگن، صرفا هم رفرنسشون قرآنه و مثلا یه کتابی مشابه کتابای دیگه است که مثلا خیلی حالت مذهبی داره و مثلا یه زاویه خاصی داره با اینا. ولی نکته‌ای که داخلش دارن در مورد رهبری جمع و رفتار آدما با جمع، چیزاییه که مثلا آدم تو مقاله های مطرحی که الان تو دنیا وجود داره، تو نشریه هایی که هست، کتابایی که هست برای مدیریت و حتی سمت بیزنس، مدیریت کسب و کار و رهبری، اینجا کاملا در مورد اون موضوعات به روش خیلی غنی و عمیق صحبت کرده و برای من شخصا خیلی جالب بود از این نظر.
روایت هست که ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمعیت هست، یعنی در جمعیت باروری هایی به وجود می آید که در تنهایی ها نیست و این باروری نتیجه آن دست اضافی یعنی دست حق است. اگر حق ما را جمع کرده باشد، نه ناسیونالیسم ها، ملیت ها، هم محل بودن ها و در یک کلاس بودن ها، چنین باروری هایی خواهیم داشت. هر کدام از این رشته ها به اندازه توانش بارهای سنگین را تحمل می کند. قدرت برخی از این رشته ها در جمع کردن ما تا حدی است که حتی در جمع من هم گویا پراکنده ایم و کاری نمی توانیم بکنیم، ولی بعضی رشته ها چنان ما را جمع می کند که حتی وقتی از هم جدا و دوریم، هر کدام من را مکمل دیگری قرار می دهد و از ما بنیان مرسوس می سازد. ساختمان در همگره خورده و آجرهای در هم رخنه کرده می سازد. این است که فشارها را بهتر تحمل می کنیم.
خیلی سپاسگزاریم، خیلی عالی.
منم یک مطلبی دارم، اگه مطلبی نیست حاج خانم شما مطلبی ندارید؟ حاج خانم حامدی مطلبی نیست؟ بله، عرض شود من هم از دیرباز به هر حال با اسم ایشون آشنا بودم، از همون اوایل انقلاب یادمه کتابایشون به هر حال خیلی مطرح بود تحت عنوان عینساد. ما هم بچه بودیم میگفتیم عینساد چیه. آره، بعد کتابای خیلی مختصر و جزئی این ور اون ور پخش میشد تو مساجد و اینا. بعد تا اینکه دانشگاه اومدم اونجا، یکی از دوستانمون آقای باشی از غدی، شنیده بودید اسمشون؟ بعد ایشون خیلی شیفته آثارشون بود، از طریقشون با برخی از آثار آشنا شدیم و مطالعه کردیم، تا اینکه در جریان نگارش کتاب روش تحقیق موضوعی من به هر حال مجبور بودم به کتابای ایشون هم مراجعه بکنم. اونجا تو کتاب روش برداشت از قرآن بود اگه اشتباه نکنم، و کتاب‌های دیگریشون هم به هر حال اشاره شده بود، منتها اونجا صریحاً گفته شده بود از سوی ایشون که قرآن در واقع مثل یک داروخونه است. شما هم به نوعی اینجا اشاره کردید که یه نفر که وارد این داروخونه میشه، اگه دارو رو اشتباه برداره، اگه درست برداره که خب شفا پیدا میکنه، اگه اشتباه برداره راهی بیمارستان و بلکه قبرستان میشه. بله یه استان دیگه. بله. بعد آقای مهندس هم اینجا با تعبیر دیگری ده از یه کتاب دیگری یا از یه جای دیگه ای نقل کردن که در قرآن ممکنه یک آیه باشه که اون آیه در واقع درمان درد انسان باشه و ممکنه آیات دیگر یعنی اون چند هزار آیه دیگه به درد انسان نخوره و فقط اون یه دونه آیه به درد انسان بخوره و ممکنه اون آیه رو رد بکنه. حالا من اگه اشتباه میکنم شما ممکنه اون یه دونه آیه رو انسان رد بکنه نبینه و از اون درمان باز بمانه و اون همه آیه رو به هر حال داشته باشه بخونه اما به درمانش نرسه. و من این به هر حال نگاه رو که دیدم، خب این نگاه به هر حال با نگاهی که ما داشتیم کلا متفاوت بود. نگاهی که ما داشتیم این بود که و داریم البته در پرتو تعالیمی که اساتیدمون داشتن این بود که به هر حال هر جایی از قرآن رو بگیری، آره این دیگه به صورت یه قاعده هم در اومده که خذ من القرآن ما شئت لما شئت. بله نه حدیث نیست، نه مضمونش البته هست، مضمونش هست اما خودش نیست. بله خودشو بیار اسمشو نیار. بله بعد بله اون نگاهی که ما داشتیم درست نقطه مقابل این نگاه بود و در واقع تشبیه قرآن به یک داروخانه اونجا تو کتاب روش طرح موضوعی تو مقدمه کتاب ما مفصل اونجا بحث کردیم که به هر حال این نگاه مقابل این نگاه هست، نگاهی که میگه وارد قرآن بشی هر جای قرآن شفاست، هر جای قرآن نور است، البته به شرط اینکه ظالمانه با قرآن برخورد نکنیم بلکه مؤمنانه که بریم سمت قرآن، یک سوره قرآن یک آیه قرآن به هر حال میتونه شفای درمان باشه. منتها این نگاه که البته فقط هم مخصوص ایشون نیست، این نگاه تقریبا نگاه غالب هست، غالب علما و مفسران هست. حالا بعضیشون تصریح کردن که قرآن بله داروخانه و بعضی حتی خیلی شدیدتر یک تشبیه های خیلی شدیدتر زدن، خیلی حساستر و خطرناکتر. حالا تشبیه به داروخانه باز خوبه، بعضا خیلی شبیه مثلا یه نیروگاه هسته اینا تشبیه کردن که وارد بشی و بعد خلاصه. بله من این خاطره رو در واقع میخواستم بگم که به هر حال من با این نگاه که آشنا شدم در واقع این رویکرد رو مقابل دیدم در واقع. منتها خب از جهتی هیچ منافاتی نیست، همون که فرمودن مفصلم گفتن اون روش هایی که ایشون ارائه دادن در خیلی از کتاب هاشون روش دادن، فقط یعنی کارشون فقط رفه کنم یه 7-8 تا کتاب باشه اسمش روشه، درسته؟ روش برداشت از قرآن یا روش نمیدونم چی، روش من خاطرم نیست، منتها 7-8 کتاب آره من یادم اسمش روشه. یا حتی بعضا روش هایی که دیگه مختص قرآن و نهج البلاغه نه نیست، یه چیزهای دیگه الان متأسفانه خاطرم نیست، روش نمیدونم
روش چی. نقد مکتب
بله بله بله
روش تربیت خط انتقال
حدیثه فکر نکنم. حالا میایم بررسی میکنم. شما هم دیدید تو خود کافی دیدید یا به نقل؟
یا آقای مزید
خب این ارجاعات رو باید بریم بررسی کنیم ببینیم. بله بعید هم نیست، به حال مضمونش هست دیگه. همین که تو نهج البلاغه داریم یشهد و بعض و هم بعض و ینطق و بعض و هم بعض، یعنی همین دیگه. یعنی علامه طباطبایی هم گفتن یه گوشی از قرآن رو بگیری گوشه های دیگه رو میاره، یعنی یه دارو رو بگیری داروهای دیگه متخواستش و برکاتش و نه مذراتش. خب 10 دقیقه از وقت رسمی جلسمون گذشته، خیلی سپاسگزار هستیم از جناب مهندس توسلی که زحمت کشیدند و تشریف آوردند از قم به تهران و این بحث بسیار اساسی و ضروری در واقع فتح، به نوعی فتح باب کردن در راستای بررسی و تکریم علما، مخصوصاً علمای فقید. به هر حال سپاسگزار هستیم و این قبیل سمینارها رو انشالله با امید خدا آرزو داریم که باز هم شاهد باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.